أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا برأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اون که در این قسمت از آیه محل بحث مهم هست، همون مسئله تجسم اعمال و مسئله خلود کافران است. مسئله اول که تجسم اعمال باشد، تا حدودی اون که مربوط به این قسمت از آیات بود به عرض رسید و اگر تتمی هم داشته باشد به خواست خدای سبحان در ضمن آیات دیگر مطرح می شود. و اما مسئله خلود اهل نار با همین مسئله تجسم اعمال بهتر حل می شود. اصل نحوه تعذیب را ملاحظه فرمودی که انتقام و تعذیب به چهار قسم تصور می شود. اول انتقامی که یک مظلوم از ظالم می گیرد برای تشفی. قسم دوم انتقامی است که قاضی محکمه از یک انسان بزهکار برای برقراری نظم جامعه میگیرد. سوم انتقامی است که طبیب از یک بیمار ناپرهیز میگیرد. چهارم انتقامی است که ولی یک کودک از کودک بازیگوش میگیرد، که اقسام چهارگانه انتقام فرقهای جوهری و ماهوی داشتند. این که خدای سبحان فرمود انا من المجرمین منتقمون از قسم اول و دوم نیست و احیانا از قسم سوم خواهد بود، ولی معنای ادقش آن بود که از قسم چهارم است. اگر یک کودکی خواست دست به آتش بزند و ولی او به کودک گفت دست به آتش نزن، این کودک اطاعت نکرد، دست به آتش زد و سوخت، این نه به اون معناست که الان دست به آتش میزند و آینده میسوزد، بلکه اون نمیفهمد اون چه که او با او در ارتباط است آتش است و دست میزند، دست زدن همان و سوختن همان. ممکن است الان متوجه نشود که عضو او ناقص شد و بعدن بفهمد، ولی بعدن دست او ناقص نخواهد شد، همکنون ناقص میشود. این که در سوره مبارکه نساء فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، ظاهرش این است که همکنون کسی که مال یتیم میخورد آتش میخورد، منتها بعدن میفهمد که فقط امعاءهم، نه اینکه بعدن آتش بخورد، بعدن میفهمد. اگر مسئله انتقام و تعذیب به این است که خود این سیئات و خود این معاصی درونشون آتش است، که این جمله مبارکه رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا که فرمود حفت نارو به شهوات، این را تأیید می کند، اونگاه مسئله خلود تا حدودی حل می شود. بیان و ذالک این است که یک سلسله اصول کلی در قرآن کریم است که حسنات ممکن است پاداش بیشتری داشته باشد، ولی سیئات ممکن نیست کیفرش بیش از خود سیئه باشد. این جزاء سیئه مثلها گرچه در باره انتقام های افراد عادی گفته شد، ولی از لحن قرآن برمی آید که خدای سبحان به احدی به اندازه مثقال ذره ستم نمی کند، بلا یل مربوک احدا، لذا جزای کار بد مثل اون اندازه است. ممکن است خدا تخفیف یا عفو کند، ولی بیش از اندازه گناه ممکن نیست کسی را کیفر بدهد، زیرا لا یل مربک احدا. لذا تعبیر فرمود جزا ان وفاقا، این جزا وفق عمل است. اگر جزا بیش از عمل باشد که موافق نیست، بلکه زائد از عمل خواهد بود. این جزای وفاق یعنی بالاتر از عمل نیست، نه کمتر از عمل نمی شود. گاهی است که برای یک شیء از دو طرف حد معین می کنند، می گویند نصاب فلون گوسفند این است که اگر به اون حد رسید این مقدار، کمتر از اون حد رسید این مقدار، به اون حد رسید اون مقدار. یه حد طرفی نیست. گاهی حد است نسبت به یک طرف نه دو طرف. گفتن مسافت اگر به 8 فرسخ رسید نماز قصر می شود، نه از 8 فرسخ نگذرد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد. این که گفته شد دم ولاده مثلا یک لحظه است، بیشترم شد گاهی است که حد یک طرفه است، دو طرفه نیست، گاهی هم حد دو طرفه است. در این بیان که فرمود جزا وفاق عمل است، نه یعنی کمتر نیست، یعنی بیشتر نیست. ممکن نیست کیفر تبهکاران بیش از گناه اونها باشد، اما ممکن است خدای سبحان تخفیف بدهد و یا عفو کند و کمتر باشد. پس این که فرمود جزا ان وفاقا که در سوره اما آمده، نه یعنی حتما کیفر موافق عمل هست. یا این که فرمود جزا سیئه سیئه مثلها، یا من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و مانند آن، این نسبت به زائد مفهوم دارد، نه نسبت به زائد و ناقص. نسبت به یک طرف حد دارد، یعنی زائد نیست، میخواد همون اندازه یا کمتر از اون اندازه. پس این که فرمود جزا وفاق است، جزا مماثل است، همه اینها در مقام تهدید هست، مفهوم دارد، اما نسبت به زائد از اندازه، نه نسبت به کمتر. نسبت به کمتر خدای سبحان ممکن است تخفیف بدهد یا رأساً عفو کند، چون که فرمود یغفر لمن یشاء. پس اگر در بعضی از موارد فرمود ما جزای موفور و وافر و فراوان داریم، یا فرمود جزای اوفا داریم، نه یعنی کیفر ما بیش از عمل هست. پس در بعضی از آیات دارد که ثم یجزاه الجزاء الاوفا، درباره تبهکاران است. مؤمنان جزای اوفا دارند، یعنی من جاء بالحسنه فلو خیر منها هست، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها هست و مانند. درباره جزای اهل ایمان اوفا بودن معنا روشنی دارد، اما درباره تبهکاران اگر گفته شد جزا اوفاست، یعنی اگر خدای سبحان بخواهد کسی را مورد انتقام قرار بدهد، احدی از قدرت اخذ و انتقام خدا قدرت فرار کردن ندارد. طوری جزا اوفاست که وفاقم باشد، طوری فراوان و وافر است که وفاقم باشد. پس اگر درباره تبهکاران فرمود جزای موفور دارن، جزای وافر دارن، یا جزای اوفا هم دارند، در هر دو حال نباید از وفاق بگذرد که جزا ان وفاقا اصل حاکم است. و اگر ظواهر بعضی از نصوص این است که کیفر تبهکاران بیش از جرم اونهاست، این با اون نصوص خیلی روشن که جزا و کیفر مثل عمل است و جزا وفق عمل و موافق عمل است و خدای سبحان به احدی و اندازه ذره ظلم نمی کند، باید با این ادله محکم تبیین بشه. درباره کفار و منافقان و امثال ذلک، آیات به چند طایفه و چند گروه تقسیم می شود. یک طایفه اصل تهدید به عذاب را در بر دارد که می فرماید اگر کسی کفر ورزید مبتلا به جهنم می شود، معذب می شود و مانند آن. از این آیات نمی شود ابدیت فهمید. طایفه ثانیه آیاتی هستند که تهدید به خلود می کنند، فرمان به این که کفار و منافقان مخلد در نارند و خلود هم ظاهرش جاودانگی است، نه مکس طویل. و اگر در بعضی از موارد نسبت به غیر کافر و غیر منافق، یعنی نسبت به یک مسلمانی که گناه کبیره کرد نظیر قتل مؤمن و مانندان، تهدید به خلود شد، اونم قابل توجیه است. ظاهر خلود یعنی جاودانه بودن. طایفه ثالثه آیاتی هستند که دلالت میکنن بر ابدیت عذاب کفار و منافقان، یا به عنوان کلمه ابد، یا به عنوان اینکه هر وقت اینا خواستن از عذاب برهن دوباره گرفتار عذاب می شوند. به تعبیر قضیه موجبه کلیه که کلما نزجت جلودهم بدلهم جلودن غیرها، یا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، که کلمه خلود در این طایفه از آیات نیامده، ولی ظاهر این گونه از قضایایی که به نحو تداوم و استمرار از اونها استفاده می شود خلود است. و یکی از اون آیاتی که ازش خلود استفاده می شود همین آیه محل بحث است که فرمود و ما هم به خارجین من النار. او برای آن است که این باطن گناه قابل تحمل نیست، یعنی اگر یک شخصی کسی را کشت، جزای او آن است که مثلا چند روز در جهنم باشد. خب اون که کشته شد یه لحظه رنج دید یا یک روز رنج دید، ولی اگر قاتل را بخواهن جهنم ببرن ولو چند مدت، او قابل تحمل نیست.
لذا یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، چه اینکه از اون طرف هم این چنین است. اون روزی که یک انسان با احسان جزای احسان خود را می‌یابد، سرور و نشاطی که نصیب او می‌شود بیش از سرور و نشاطی است که او در دنیا نصیب دیگران کرده است. اصولا خاصیت اون عالم این است، چه لذتش و چه علمش. این که فرمود و ما هم به خارجین من النار، یعنی هرگز اینها از آتش خارج نمی‌شوند و همواره در آتشند. ظاهرش ابدیت است که هرگز اینا خارج نمی شود. اگر یک دلیل مقیدی باشد می تواند این اطلاقها را تقیید کند، ولی اینها ظهور اطلاقی اینها در ابدیت است. اما آیاتی که در باره خلود ذکر شده است و خلود را هم به عنوان جزا می دانند، آن است که از وحدت سیاق هم می توان استفاده کرد که خلود اهل نار مثل خلود اهل بهشت ابدیت است. زیرا خدای سبحان با یک سیاق فرمود مؤمنان وارسته در بهشت ابدا خالدن، کفار و منافقان در جهنم ابدا خالدن. خب این وحدت سیاق اقتضا میکند که یکسان دلالت کند. درباره بهشت که اختلافی نیست که اینا ابدی هستند. اگر اختلافی هست در ابدیت اهل نار است، وگرنه در باره ابدیت بهشت و اهل بهشت کسی اختلاف نکرد. و این وحدت سیاق هم در کنار اون ادله دلالت میکند بر این که خالدین فیا ابدا یعنی دائما در جهنم هستن. حالا یا این دو تعبیر در کنار هم پشت سر هم ذکر میشود، یا جدای از هم ولی وحدت سیاق هست، وحدت تعبیر هست. گاهی جریان خلود جهنمی ها در کنار جریان خلود بهشتی ها یک جا ذکر میشود، گاهی هم کنار هم نیست. تعبیر درباره بهشتی ها و جهنمی ها یکسان است که بهشتی ها مخلد در بهشتن، جهنمی ها مخلد در جهنم هم. در سوره نساء آیه 122 این چنین فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. این تعبیر درباره بهشتی هاست که وعد صدق وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. در همین سوره مبارکه نساء آیه 168 به 169 این است ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا و كان ذلك على الله يسيرا. تعبیری که درباره بهشتی است مشابه اون تعبیر درباره جهنمی است. پس نمی شود گفت خلود یا خلود ابد یعنی مکث طویل. اگر ما یک دلیل قطعی معتبر داشتیم عقلی یا نقلی، می شود این خلود را بر مکث طویل حمل کرد. اما نه اینکه خلود را ما خود به خود بر مکث طویل حمل بکنیم صرف احتمال. یه وقت است که لفظ قابل حمل است با قرینه، یک وقت ما می خواهیم بدون قرینه لفظ را بر اون چه که قابل است حمل بکنیم. اون اول درست است ولی دومی درست نیست. باید به ظواهر عقص کرد مگر اینکه دلیل معتبر بر خلاف قام بشود. در سوره مبارکه یونس وقتی از عذاب جهنمی ها سخن میگوید، میفرماید به اینکه آیه 52 ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. این عذاب خلد جزای همون عمل است و در بحث‌های عقلی انشاءالله روشن می‌شود که اون اوصاف نفسانی، اون ملکات نفسانی وقتی در جان راسخ شد قابل زوال نیست و جزا هم که همون عمل است، همون عمل به صورت جزا در می‌آید. وقتی اصل عمل ملکه نفسانی غیر قابل زوال شد، خب کیفرش هم غیر قابل زوال است. و در این کریمه هم فرمود شما عذاب جاودانه را در اثر اون عمل باید بچشید. یه بحث داری است که جزا طبق عمل است، یه بحث داری است که خلود عذاب هم طبق عمل هست. معلوم شد اعمال دو قسم است، اون که انسان از اومی گذرد و قابل گذشتن است عمل جاره هست، عمل دست و پا است. اما عقائد و ملکات نفسانی که گذرانی است، ابدی است. اگر روح مجرد است کما هو الحق، اگر ملکات نفسانی مجردن کما هو الحق، اگر ملکات نفسانی با روح عجین بشود راسخ بشود زوال ناپذیر است کما هو الحق، پس این موجود یه سلسله ملکات ابدی دارد. خب این ملکات ابدی عذاب ابدی رو در بر دارد. و اون روایت لطیفی که مرحوم شیخ رضوان الله رو در رسائل نقل کردین از غرر روایات اهل بیت است، که وقتی ان شاء الله به اون روایت رسیدیم معلوم می‌شود این یکی از بهترین ادله خلود است، یعنی اون استدلال حضرت. وگرنه خود روایت البته خبر واحد است، نمی‌شود با خبر واحد مسئله اعتقادی را اثبات کرد، اونم مسئله اعتقادی به عنوان ابدیت عذاب. اما میتوان با اون استدلال حضرت این آیات را فهمید که خدا فرمود شما عذاب خلد را بچشید برای کارایی که کردید، چون ثابت شد در اون مقام اول که اعمال مجسم می شود و عمل هم اعم از عمل قلبی و بدنی است، هم اعتقاد و نیت و رأی مجسم می شود و هم اعمال جواره. و اگر از این آیه استفاده می شود که خلود جزای عمل است، معلوم شد انسان یه سلسله اعمال مخلد دارد. اگر کسی با کفر الهادی مرد، در دنیا هم هر دلیل و بینه وقتی برای او اقامه بکنی او نمیپذیرد، وقتی هم که با یک صاحب نظر می نشیند برای آن است که حرف او را رد کند، نه برای آن است که حرف او را بفهمد. ادهی هم که گرفتار الهاد شدن در این حدن، اونچنون الهاد در قلب اینا رسوخ کرد که اگر به مناظره می نشینن فقط برای آن است که حرف دیگری را رد کنند، حرف دیگر را بفهمند. یه عده میان که حرف گوش بدن با اونا از راه احتجاج وارد شو، یه عده میان که فقط حرف تو را رد کنن، نه ببینن تو چی میگی. خب اگر کسی گرفتار الهادی این چنین شد، این که زوال ناپذیر است، در دنیا قابل بود که این عقیده را عوض بکند؟ نکرد. و در آخرت که جا برای تحویل و تحول ملکات نفسانی نیست، پس این عقیده ابدی است. عقیده ابد کیفر ابد را به همراه دارد، لذا همونطوری که خدای سبحان اصل عذاب را به عمل استناد می‌دهد، خلود عذاب را هم به عمل استناد می‌دهد. اعمال جاره منقطع است، اما اعمال قلبی که منقطع نیست. اعقاب معید است، بنی خلود نیست. اعقاب یعنی هشت قرن رو میگن اعقاب. بله اون تأیید میکند اعقاب، نه اینکه یعنی چند قرن میمونن بعد رها میشه. قرارداد نبود، چون جزاهای قراردادی مال دنیاست. در دنیا قراردادش این است که از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما جزاهن به ما کسا. بسیار خوب، اگر تکوین هست این ملکات نفسانی زوال پذیر نیست. خب اگر کسی با عده زیادی می آمدن با بزرگان دین بحث می کردن برای اینکه مثلا حق برشون روشن بشود، روشن می شد می پذیرفتن. عده مثل ابن ابی الاوجا که اون روز خوندیم که اعتراف کرد، گفت این امام صادق شیعیان اینقدر ادله توحید اقامه کرد که نزدیک بود خدا بین من و او ظاهر بشود ولی من نپذیرفتم. همین ملحدان در همین عصر یه دستن که اگر حق را بشنون میپذیرن، یه دستن که نمیشنون. سینن استاد مرحوم طباطبایی رضوان الله نقل میکرد که یکی از اون سران شرک و الهاد کمونیستی در بهبوهه قدرت مصدق این آمده بود، ما 8 ساعت با هم بحث کردیم و الحمدلله قانع شد و در بعد در خیابان یکی از همفکرانش دید، گفت طباطبایی مرا موحد کرد. خب این چنینه، گاهی اثر میگذارد گاهی اثر نمیگذارد. این خیلی هنر میخواد که 8 ساعت انسان با یکی از سران الهاد بشیند و او رو از الهاد به توحید منتقل کند. بکر. اما اگر یک کسی مثل ابن ابی الاوجا بود، خب با این عقیده میمیرد. وقتی با این عقیده مرد، این عقیده زوال پذیر نیست. این مثل عمل جارحه نیست که زوال پذیر باشد که. لذا خدای سبحانه میگوید خلود را بچش برای عملی که کردی. و عمل هم ملاحظه فرمودید که اختصاصی به جارحه ندارد، جانحه را هم میگیرد. بینش فلسفی حمایت خوبی است از ظواهر قرآن. اگر کسی بخواهد اشکال کند که خدای عادل چگونه برای معصیت یک قرن ابد انسان را گرفتار میکند، این بحثای عقلی راه گشاست. میگوید خدا احدی را ظلم نمی کند به اندازه مثقال ذره، جزا وفاق است و خدا جزا را به اندازه عمل میدهد. منتها عمل دو قسم است، عمل جارحه و عمل جانحه. عمل قلب مخلد است، این عمل مخلد کیفر مخلد دارد. نه، اگر واقعا این چنین باشد خدای سبحان می داند. اگر واقعا رسوخ نکرده باشد، خدای سبحان میداند. اونایی که راسخ نشد، یعنی کفر برای اینها راسخ نشد، نظیر اشربوا فی قلوبهم العجل نشد، جزء احوال بود، جزء اوصاف بود، هنوز راسخ در کفر نشد و کفر در رسوخ نکرد، به صورت نوعیه در نیامده است، البته خدای سبحان بعضی مدتی میبخشد. و اما اگر یک کسی به جای رسید که سواهن علیهم افعست ام لم تکن من الواعظین، صریحا به شایع پیغمبر گفتن خودت خسته نکن، چه بگی چه نگی برای ما بی‌تفاوت است، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. خدای سبحان هم روی این الحاد اینا سحر گذاشت، هم سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. نوح هم عرض کرد خدایا اینها دیگه هدایت نمیشن، برای اینکه من 10 قرن تقریبی تبلیغ کردم، چون 950 سال که تبلیغ کرد، حالا اون 50 سال هم به عنوان یه فرد صالح در بینها به سر برد. عرض کرد این 9 قرن و نیم حرف اثر نکرد، شب گفتم، روز گفتم، نهان گفتم، جهر گفتم، آشکار گفتم، جلسه خصوصی، جلسه عمومی، اثر نکرد. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، برای این که انتظرم لن یردو الا فاجرا کفارا. و خدای سبحان هم فرمود محصول این 9 قرن و نیم جز تباهی اونها چیز دیگه نبود. این لبس فیهم الف سنه الا 50 آما، یعنی 9 قرن و نیم زحمت کشید بالاخره و اثر نکرد. خب حالا اگر گروه این چنین باشه و اثر نکند، خودشان به پیغمبران میگوین که برای ما بی تفاوت است، خدا هم روی اینا سحر گذاشته بود که کفر در جانشون اونچنان اشراب شد که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا در قیامت به جایی میرسن که میگن سواء علینا جزاءنا ام صبرنا. بنابراین ظاهر این آیه سوره یونس که فرمود ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آن است که همونطوره که اصل عذاب در برابر عمل هست، دوام عذاب در برابر دوام عمل هست، خلود عذاب در برابر خلود عمل هست و مانند اون. در سوره مبارکه هود جریان مؤمنین و کافرین را کنار هم ذکر میکند، وحدت سیاق در سوره هود ظاهر هست. ملاحظه فرمایید تا پایان بحث میفرماید یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. مردم در قیامت دو قسمتن، یه ده سعیدن یه ده شقی. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یری. اشقیا در جهنم مخلدن مگر اینکه خدا بخواهد و خدای سبحان هر چه هم که اراده کند انجام میده. و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. فرمود سعادتمندها در بهشت مخلدند که این ما دامت السماوات والارض کنایه از ابدیت است، مگر اینکه خدا بخواهد و عطای الهی هم جز و قطع ندارد. در اینجا ظاهر سیاق آن است که مسئله بهشت و جهنم، خلود در بهشت و خلود در جهنم همسان است. این وحدت سیاق اون ابدیت را تأیید می کند. منتها چند شبهه در این آیه است که باید مطرح بشود. یکی مسئله سماوات و ارض است که در بهشت سماوات و ارض نیست. گفتن این مربوط به بهشت برزخی است. خب بهشت برزخی که یقینا خلود نیست، برای اینکه بهشت برزخی به قیامت منتهی می شود. این ما دامت سماوات و ارض به قرینه کلمه خلود اون نشانه تعبید است. وقتی که ما بخوایم از ابدیت چیزی سخن بگوییم میگیم مادامت السماوات، یعنی امر ابدی. شبهه دوم مسئله استثناء مشیت است که فرمود الا ما شاء ربک، مگر اینکه خدا بخواهد. این الا ما شاء ربک در هر دو طرف هست، یعنی هم درباره خلود جهنمی ها هم درباره خلود بهشتی ها. درباره خلود بهشتی ها که یقینا الا ما شاء ربک به این معنا نیست که مگر اینکه خدا بخواهد یه در از بهشت بیرون کند، اون که ممکن نیست، چون خدا وعده ابدیت داد و خلف وعده محال است. این یک دلیل. دلیل دیگر اینه که در همین آیه بهشتیا که فرمود الا ما شاء ربک، فرمود عطا غیر مجزوز، یعنی جز و قطعی نیست. این عطیه ما منقطع الاخر نیست، عطای مجزوز یعنی منقطع، غیر مجزوز یعنی غیر مقطوع. فرمود این عطای ما مقطوع الاخر نیست که پایان داشته باشد، بلکه بی پایان است. خب با این قرینه روشن معلوم می شود به این که این الا ما شاء ربک نمی خواهد بگوید به این که مگر اینکه خدا بخواهد یه در از بهشت بیرون بیاره. در بحث‌های قبلا نمونه این گذشت که گاهی استثناء مؤکد اون مطلب مستثنا من هست. خدا می‌فرماید اینها که به این وضع رسیدن دائما میمونن و هیچ کسی قدرت اراده ندارد، تنها کسی که میتواند اراده کند خداست، خدا هم که به خلافش اراده کرده، یعنی کار فقط به دست خداست، خدا هم که اینچین اراده کرده. نظیر همون آیات سوره سبح اسم ربک الاعلی که پیغمبر میفرماید سنقرئک فلا تنس، ما اقرار میکنیم، تو را خوانا میکنیم، تو دیگر فراموش نمیکنی. این نفی است نه نهی. همون بعد از اقراء ما تو دیگر فراموش نمیکنی، مگر اینکه هیچ عاملی باعث نمیشود مثل شیطان، پوری کار، حوادث سنگین، این گونه از امور باعث بشود که تو فراموش بکنی. اینها نیست، مگر اینکه ما بخواهیم، ما هم که خواستیم تو معصوم باشی. فلا تنسا الا ما شاء الله، مگر اینکه ما بخواهیم، ما هم که خواستیم تو معصوم باشی. کار به دست احدی نیست، فقط به دست خداست، خدا هم که خواست تو معصوم باشی. این تأکید اون مطلب مستثنا من است. این گونه از موارد اینه. درباره خلود هم همینطور است، فرمود احدی قدرت اخراج ندارد مگر خدا، خدا هم که ارادش بریده است. و در موارد دیگر هم که این مشیت استثنا می شود برای آن است که مبادا کسی توهم کند حالا که بهشتیا ابدی شدن نیازی به الله ندارن. این ابدیت اینها ابدیت بالغیر است، اون که ابدی به ذات است ذات اقدس اله است. بهشتیا ابدی هم و ابدیت اهل بهشت صفت ثبوتی است. خدای سبحان ابدی است، ابدیت خدای سبحان یه صفت سلبی است، مثل ازلیت. خدا ابدی است یعنی ملحوق به غیر نیست. بهشتیا ابدی هستند یعنی همواره و همچنان هستند، نه ملحوق به غیر نیستند، چون سقف بهش به دست خداست، سطح بهش به دست خداست. اینها ابدیت اینها به یک هو الاخر متکی است، لذا ابدیت اهل بهش وصف ثبوتی است، یعنی اینها همیشه هستند گرچه آخر همه خداست، ولی خدا ابدی سری آخر ندارد. اما این که گفته شد آخر همه خداست نه یعنی منقطع می شود، چون یکی از بارزترین مصادیق وجه خدا بهشت است و وجه خدا هم که مسئول از هلاکت است. بنابراین از این وحدت سیاق به خوبی استفاده می شود که همونطوری که بهشت و اهل بهشت جاودانه ان، جهنم و کافران و منافقان هم جاودانه ان، اینها هم در نار مخلدند. اونگاه در سوره مبارکه اسراء بعضی از مسائل مربوط به خلود را بازگو کرد. نه اون تأکید است، چون لطف خدا فراوان هست. درباره کفار که تهدید کرد، چون خدای سبحان ممکنه خلف وعید بکند ولی خلف وعده محال است، ولی اصل جهنم و ابدیت جهنم مفروغ آن هست. نه سخن الان سخن از زمان نیست، نه مثل موجودات الهی اونا که قبل از زمان خلق شدن، مثل کتاب مبین، مثل لوح محفوظ، مثل ام الکتاب، مثل ارواح انبیا و اولیا، مثل عرش و کرسی و امثال ذلک، اینا ابدی هستند و زمانی نیستند. اون موجوداتی که قبل از زمان بودن و همچنین اون موجوداتی که بعد از زمانن، اونا مسئول از زمانن ولی ابدی هستن. نه این الا ما شاء، یعنی کار به دست خداست، خدا هم که اراده خلود دارد. نه این استثناء مؤکد مستثنا من هست، یعنی احدی قدرت ندارد مگر اینکه کار به دست هیچ کس نیست مگر به دست خدا، خدا هم که اراده کرد اینا دائما بمانند. آیه 63 سوره اسراء این است که قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. این جزاء موفور یعنی چه؟ فراوان است، برای اینکه گناهتون هم زیاد بود. نه به این معناست که این جزاء اوفر از سیئه است، و اصل حاکم این است که جزاء سیئه سیئه مثلها، من جاء بالسیئه فلا يجزى الا مثلها و ماننده آن. او برای اینکه دو تا گناه کرده، اون مستکبرین و مستضعفین که هر دو بحثشون قبلا گذشت، مستضعفین در جهنم خدا میگن که خدایا عذاب مستکبر را دو برابر کن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب. خدا میفرماید که هم عذاب مستضعف دو برابر است، هم عذاب مستکبر دو برابر است. اما عذاب مستکبر دو برابر است برای اینکه هم معصیت کرده هم عده رو وادار به گناه کرده. عذاب مستضعف دو برابر است برای اینکه هم معصیت رو مرتکب شدن و هم منظلم شدن و سلطه پذیر شدن و اینها ائمه کبر به عنوان زمامداری پذیرفتند، باید ائمه حق رو میپذیرفتند. فرمود لکل ضعف ولکن لا تعلمون، چون دو تا گناه کردن دو تا کیفر دارن. در سوره مبارکه حج مسئله خلود را با این لسان بیان فرمود که کلمه خلود ابدیت ندارد، اما ظاهر این قضیه استمرار عذاب کفار و منافقان است. یسحر بهی ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غمن اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. این گرچه عنوان خلود ابدیت در او نیست، اما ظاهرش استمرار است. هر وقت خواستن از اندوه بیرون بیان، اینا را وادار میکنن که بمانن. این یه مشکل دیگری که بعدن در پیش داریم، این رو این طایفی از آیات حل میکنن. چون عده‌ای پذیرفتن که جهنم ابدی است و آتش جهنم ابدی است، کفار و منافقان هم ابدا در جهنم هستن، سوخت و سوز اینها هم ابدی است، این امور چهار یا پنجگانه را پذیرفتن، ولی گفتن اینها سرانجام به این سوخت و سوز و عذاب عادت میکنن، عذابشون میشود از با پذیرش ابدیت جهنم و با پذیرش ابدیت نار و با پذیرش ابدیت سوخت و سوز و با پذیرش ابدیت کلما نزید جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، تا اینجا رو موافقه. از اون به بعد یه شبه عقلی در ذهنشون است که اون را هم دلیل برتری عقلا اقامه می شود انشاءالله که اون شبه را برطرف کند و هم ظواهر آیات قرآنی هم اون شبه را برطرف می کند. اگر هم تازه ما از این پنج شش مسئله گذشتیم، تازه وارد یه بحث جدید خواهیم شد که آیا این سوخت و سوز برای اهل نار بعد از احقاب و قرون متمادی انس میگیرند و عذاب میشود یا همچنان عذابه؟ ادعی که از اوائل مسئله برشون روشن نشد، از غیر خاصه اینها نپذیرفتن مسئله ابدیت را، توجیه کردن خلود را به مکس طویل و شواهد هم اقامه کردن، گفتن خدای سبحان همون طوری که درباره کفار و منافقان تهدید به خلود کرده است، درباره بعضی از معاصی کبیره هم تهدید به خلود کرد، فرمود من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا. همون طوری که کفر و نفاق خلود می آورد، کسی مؤمن را بکشد عمدن، اینم خلود می آورد و در اینجا خلود به معنای مکس طویل است نه ابدیت. پس در سایر آیات هم این چنین است، غافل از اینکه خود این آیه هم شاهدی دارد که عذاب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اون ناظر به آن است ای کسی مؤمن را لایمانه بکشد او مخلد است، وگرنه ای کسی برای مسائل حقوقی کسی را کشت، البته در دنیا قصاص دارد، در آخرت هم جهنم دارد، البته تا چه اندازه باید بسوزد خدا میداند، ولی ابدی نیست اگر قاتل مسلمان باشد. ادعی که از اول مسئله برشون حل نشد، ابدیت را نپذیرفتند و هم کردن خروج را بر مکس طویل، اما اونایی که پذیرفتن همه مسائل را با ابدیت قبول کردن، اونگاه در مراحل بعدی دچار شبهه شدن که خب اگر سوخت و سوز چندین قرن طول کشید، کم کم عادی می شود، وقتی عادی شد می شود از وقت. این آیاتی که نظیر آیه سوره حج است که می فهمد کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدوا فیها، نشان می دهد که نه تنها آتش است بلکه عذابم هست، از نیست، عادت نمی کنن. لذا در تمام تلاش کوششون اینه که خودشون رو نجات بدن، ولی عده‌ای هستن که اینا رو دوباره برمی گردنن. برای اینکه همون کفر باطنی این چنین است، در قیامت هم توبه نمی کنن، در قیامت هم اون کفر باطنی اون ترکشی اینا ظهور می کند، میگن نمی خوام ببینیم. تتمه بحث را با این دعاها پی میگیریم انشاءالله. این ایام خب میدونید اگر پیروزی نصیب میشود به برکت دعاست بدون تردید، و هیچ تردیدی نیست که این جنگ جنگ نابرابر است، معذالک پیروز است، یعنی از نظر امکانات مادی نابرابر هست و از نظر کمکهای غیبی و امدادهای غیبی هم نابرابر هست. از نظر کمکهای مادی این جنگ برابر اونها نیست، از نظر امدادهای الهی اونها برابر رزمندگانمون نیستن. به هیچ چیزی هم بهتر از دعا و نیایش برای ماها که متاسفانه کاری از ما ساخته نیست اثر ندارد. این نیایش کار مشترکی است، هم برای ماها که ضعیف افتاده ایم و مهمان سفره شهدا و اسرا و مفقودین جنبازیم، و هم برای اون عزیزان سنگرنشین. و اگر کسی واقع مقدورش باشد به این جنگ در شرایط کنونی کمک بکند و کمک نکند، خود را هدر داده است. و چون دعا مستجاب است، ما 5 بار این آیه مبارکه من یجیب را میخوانیم. و بدانید دعا بدون صلوات بر محمد و آل محمد مستجاب نمیشود. صلى الله محمد صلى على محمد وآل محمد. این دستور امیر المؤمن سلام الله علیه است در کتاب شریف نهج البلاغه است که اگر خواستید دعایی بکنید، اول بر اهل بیت عصمت و طهارت، بر وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحت و سنا و صلوات بفرستید، بعد دعا کنید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 پروردگارا ترا به حق محمد و آل محمد قسم میدهیم صلواتت را بر محمد و آل محمد نازل بفرما. به این رزمندگان عزیزمون را هرچه سریعتر به پیروزی نهایی برسان. این انقلاب اسلامی را به ظهور ولیت ارواح نافداه متصل بفرما. اون عزیزان سنگرنشینمون را از امیدهای غیبی از برخوردار بفرما. دلهای اونها را با نور امیدت پرتوان بفرما. ترس اینها را در دلهای دشمنان اسلام و قرآن الغا بفرما. عزیزان رزمنده را به رعب غیبیت نصرت مرحمت بفرما. پاهای اینها را استوارتر بفرما. اراده اینها را مصممتر بفرما. امید اینها را پرفروغتر بفرما. قدرتهای ظاهری و باطنیت را نصیب اینها بفرما. رهبر عزیز را در سایه ولیت حمایت بفرما. من نبی جواله. الحمد لله رب العالمين.